سوالم که من حالا کنم ما نیست سوال خواهدیم رو موندن در جواب همه شان یک سلاوت داختن پایین و هیچ چقدر نزن این رو آقای شیخ شمشدین واعظی که خودش پدرش بود خودش متولد کاظمینه اصلی از سبزواری هست گفت ما بودیم در
در نجف اگر مثل از مثل مرحوم آقای قاضی اینا استفاده میکردن به یه جای میسن ولی از اونایی که از علم حقیقی بهره مند شدن و از خرمن امیرالمومنین سلام الله علیه نصیبشون شد اونا رو که رها کردن و تکفیر و تفسیق و فلان بعد خودشون سرگرم کرده بودن به همین اصول و فلان خب دشمن هم همین میخواد دیگه که طلب غیر از چهار تا اصطلاح صرف و نحو و اصول چیز دیگه بلد نباشه دیگه نه تفسیر بدانه نه روایت بدانه نه حدیثی نه فهمه ما روایات خب ما روایت اعتقادی چقدر درش کار میشه که بفهمیم هیچ کار نمیدونم ترجمه خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان ترجمه کردن همون ترجمه و سلام تمام بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. تتمه بحث قبل که آیا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص در مخصصات لفظیه بعد تمسک به اصالت عدم ازلی یجوز اما لا یجوز، این معنی بحث بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحت عنوان این قلت بیانی را نقل کردند که تمسک به اصالت العدم لازم است برای احراز عنوان عدمی و برای اخراج فرد مردد از حکم خاص، نه برای ادخال فرد مردد در عام. تا شما بفرمایید عام که معنون به عنوانی نیست بعد تخصیص، کما لم یکن معنونن به عنوان قبل تخصیص. پس اگر معنون به هیچ عنوانی نیست ما احتیاج نداریم در ادخال فرد مردد به عام برای اینکه به اصل تمسک بکنیم. اگر داخل در عنوان خاص نبود لا محاله داخل است در عنوان عام. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. مستشکل فرمود ما برای ادخال در تحت عام نیاز به اصل نداریم همونجور که شما فرمودید، ولی برای اینکه از موضوع خاص خارج کنیم نیاز به اصل داریم. این کلام مستشکل بود. از این اشکال جواب دادن که جواب او مبسوطاً گذشت دیگه نمیخوایم برگردیم، که حاصلش این بود که ما در حقیقت در اینجا تفصیل دادن ابتداءً بین نفی در اینجا که نفی آیا به نحو سلب بسیط است یا سلب مرکب، به استصحاب ولو برای اخراج عنوان خاص نمیتوانیم تمسک بکنیم چون اصل مثبت میشود. این خلاصه فرمایش شما بود در جواب، مفصل بود. فرموده بودن عنوان خاص اگر بخواد سلب بشود سلب به نحو مفاد کانه ناقصه لیسه ناقصه خواهد بود و اون چیزی که شما به واسطه اصل میتوانید به او تمسک بکنید مفاد لیسه تامه است، مسامحتن تعبیر میکنیم لیسه تامه یعنی سلب بسیط است. به استصحاب سلب بسیط و اثبات سلب مرکب این میشود اصل مثبت، چون اخراج این فرد را از موضوع خاص به نحو سلب مرکب است نه سلب بسیط. فما هو المقصود که سلب مرکب است حالت سابقه ندارد، اون چه که حالت سابقه دارد که به استصحاب عدم ازلی میتوانید او را ثابت بکنید سلب بسیط است و هو لا یفید. فما هو المفید که سلب مرکب است لیس له حالتا سابقه، پس نمیشه استصحاب کرد. و ما هو المستصحب که سلب بسیط است لا یفید فی مقصود ناهازا که در مقام اخراج این فرد مردد است از دایره موضوع خاص، چون این اخراج به عنوان سلب مرکب منظور ما هست. بعد از اون باز اشکال دومی را مطرح کردن و از اون اشکال هم جواب دادن که دیگه باز ما این اشکال دوم را بخوایم مطرح کنیم جواب دیگه طولانی میشه، میرسیم به اشکال سوم. حاصل اشکال سوم این است که گفتن اصل یعنی استصحاب عدم همون گونه که میشود عنوان ضد عنوان خاص را ثابت کند که مستشکل میخواست اثبات بکند، امکان استفاده از او برای نفی عنوان خاص هم هست. اگر اشکال دارد در هر دو باید اشکال داشته باشد، اگر ممکن است هر دو ممکنه. ما در اینجا به اصل عدم ازلی تمسک میکنیم، نه برای اثبات عنوانی که ضد عنوان خاص است، بلکه برای نفی عنوان خاص. اگر برای اثبات عنوانی که ضد عنوان خاص باشد بخوایم اثبات تمسک کنیم، اشکال شما وارد است که بعد از تخصیص هیچ عنوانی برای عام نبوده است تا شما نیاز داشته باشید به استصحاب عدم. ولی مستشکل میگوید ما نمیخوایم اثبات عنوان وجودی بکنیم، بلکه میخوایم از این اصل عدم ازلی برای حکم عدمی استفاده کنیم و اون نفی عنوان خاص. پس یک ثمره وجودیه دارد و یک اثر وجودی دارد که عبارت باشد از عنوانی که ضد عنوان خاص است. و هذا لا یجوز، چرا؟ چون ما احتیاج به او نداریم، اصلا عنوانی نیست که نیاز به احراز او باشد. اثر دوم اصل عدم ازلی عبارت است از نفی عنوان خاص و این رو ما احتیاج داریم، این رو ما ثابت میکنیم. چون گفتن نقیض وجود رابط عدم وجود رابط است، نه عدم رابط، عدم وجود رابط. و وجود رابط قهرن مسبوق به عدم مطلق هست ولو مسبوق به عدم رابط نباشد. پس استصحاب عدم ازلی نافی عنوان خاص خواهد بود. بعد از نفی عنوان خاص کفایت میکند که شما بگویید که این فرد مردد داخل است در عام. پس به اصل می شود تمسک کرد، این نتیجه اشکال. جوابی این اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین می فرماید که این اشکال اساساً همونیست که در فرمایش مرحوم آی بروجردی هم رضوان الله علیه آمد، ولی در دو مورد و به دو بیان مختلف. و اون اینه که ما قبول داریم شما می توانید به استصحاب عدم ازلی تمسک بکنید و اثبات بکنید نفی عنوان خاص را، ولی عنوان خاص آیا عنوان کلی است یا عنوان جزئی؟ عنوان خاص یک عنوان کلی است. انتساب او به این فرد مردد این می شود جزئی، درسته؟ شما استصحاب عدم ازلی بکنید، نفی بکنید عنوان خاص را، بعد این عنوان خاص منفی را منتسب بکنید به این مرعه مردده. با مثال عرض میکنیم شما عدم قرشیت را ثابت بکنید به استصحاب عدم ازلی، به همین بیان اخیر که اشکال اصل مثبت هم به وجود نیاد، بگید عدم وجود رابط نقیض او عدم وجود رابط است، نه عدم رابط، عدم وجود رابط است، و عدم وجود رابط با عدم وجود مطلق قابل اثبات است. پس شما عدم وجود قرشیت را ثابت میکنید به استصحاب عدم ازلی اون موقعی که مرئی نبود. خب تا اینجاش خوب، اصل مثبت هم نباشد، اما آیا به استصحاب عدم قرشیت به عدم ازلی می توانید عدم قرشیت هاذه المرئه را هم ثابت بکنید که محل بحث ماست؟ این محل. پس ما مقصود ما این است که می خواهیم این مرئه را از عنوان خاص خارج کنیم. اون چیزی که نتیجه و ثمره استصحاب عدم هست عبارت است از نفی قرشیت هست به طور مطلق، نه نفی قرشیت این مرئه. عدم ازلی قرشیت رو ثابت میکنید در ظرف شک در وجود او، اما میتوانید نتی حالا بگید اون موقعی که مرعی نبود قرشیتی نبود، انتصاب الی قریش نبود. آیا این انتصاب الی قریش نبودنش که استصحابش کردین در ظرف شک، الان هم میگیم آیا انتصاب الی قریش هست یا نه؟ با وجودی مرعی مردده، با وجودی نمیدانیم قرشیت محقق شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم قرشیتی را که ازلا بود و الان هم میگیم قرشیت انتصاب الی قریش نیست. ولی میتونیم بگیم انتصاب هاذه المرء الی قریش نیست؟ اینو نمیتونیم بگیم، چون انتصاب هاذه المرء الی قریش این حالت سابقه متیقنه ندارد، چون این مرء سابقا نبود. پس اون عدمی که ازلا هست و استصحابا ثابت میشود ربطی به این مرء ندارد. اون عدمی هم که مربوط به این مرء میشود حالت سابقه ندارد. پس اینجا ولو اصل مثبت نباشد فائده به حال. پس اگر ما بخواهیم استصحاب بکنیم عدم ازلی را و نتیجه بگیریم انتصاب عدم انتصاب این مرعه را، این لا ربط بینهما، زیرا این مرعه انتصابش الی قریش در رابطه با استصحاب عدم ازلی غیر مرتبطن، لا لفیان و لا اثباتن، هیچ ربطی با اون ندارد. شما هزار بار استصحاب عدم ازلی بکنید، نه اثبات میکند انتصاب این مرء الی الی قریش، نه نفی میکند انتصاب این مرء الی الی قریش. و کلام ما در مورد فرد بسیار خاص هست و فرد مشکوک هست، فرد محل بحث است نه کلی. پس وجود مرعی قرشیهی که عدم وجود مرعی قرشیهی در ازل، این یک امر کلی است. عدم وجود مرعی قرشیه در ازل، مرعی قرشیه در ازل نبود. الان نمیدونیم مرعی قرشیه پیدا شد یا نه، بگید اصل عدم وجود مرعی قرشیه است. اما اصل عدم وجود مرعی قرشیه است ثابت میکند که هاذه المرء غیر قرشیه؟ این ثابت نمیکند هاذیت را، چون این فرد که در سابق نبود. شما استصحاب میکنید کلی را و اثبات میخواد بکنید فرد، این یک از مصادیق اصل مثبته. همین ها، این میشه اصل مثبت. خب ببینید اون موقعی که مرعی قرشی نبود در ازل، نبود مرعی قرش اینم نبود، غیر اینم نبود، در اون موقع آیا این مرعی وجود داشت؟ حاضیت که نبود، شما کلی را استصحاب کردیم. عدم المرعی القرشی کلن به طور کلی، خب حالا حالا اجازه بدین آقا، خب استصحاب کلی و اثبات فرد میشود اصل مثبت. حاضیت در ازل نبوده است، پس عدم وجود مرعی قرشیه که در ازل بوده است و استصحابا ابقاء میکنید او را، که میگین مرعی قرشیه نیست، نبود مرعی قرشیه نسبت به این مرعه نه نافی قرشیت اوست نه مثبت قرشیت اوست. این قلت مستصحب یک مرتبه مقید است به ما هو مقیدون، یعنی المرأة القرشیه، و اخرى مستصحب ذات الغید است، یعنی الانتصاب الی قریش. این دوتا با هم فرق میکند. شما اگر مستصحب را المرأة القرشیه بدانید و بخواید نتیجه بگیرید عدم و قرشیت هاذه المرعه به استصحاب عدم المرعه القرشیه کلن، این مبتلا به اشکال می شود. چرا؟ چون عدم المرعه القرشیه نه نافی قرشیت این مرعه است نه مثبت قرشیت این مرعه است. اینو ما قبول می کنیم. ولی چرا مستصحب را مقید مع الغید می گیرید؟ مقید چیست آقا؟ مرعه. غیر چیست؟ انتصاب الی قریش. نه مستصحب را شما انتصاب بگیرید، همین عرض. الانتصاب الی قریش در ازل بود یا نبود؟ اون موقعی که مرعه ای نبود قهرن انتصاب الی قریش هم نبود. انتصاب الی قریش را که نبوده است ازلا، در ظرف شک شما استصحاب بکنید. دقت کنید، در ظرف شک استصحاب بکنید. خب اگه در ظرف شک استصحاب کردید، الان ما شک کردیم به وجود هاذه المرعه، آیا انتصاب الی قریش محقق شد یا نه؟ ما میگیم قبل از آنی که وجودی باشد انتصاب الی قریش نبود. الان در بقای اون عدم شک داریم، استصحاب میکنیم عدم انتصاب الی قریش را. اگر الان که در ظرف شک است انتصاب الی قریش نیست، نتیجه میگیریم که از هذه المرأة زن غیر منتسبت الی قریش، چون فرض این است که عدم طبیعی به عدم کل افراد است. انتصاب الی قریش کی درست است که بگیم اصلا نیست؟ اون موقعی که حتی این فردم انتصاب الی قریش درست نشده باشد و این فردم، یعنی این مرعی مشکوک هم منتصب الی قریش نباشد، اینجور خواسته است مستشکل درست بکند. پس بنابراین و حالا اون چه که مفید است به حال ما عبارت در ترتب حکم عام این است که انتصاب الی قریش سلب بشود و سلب می شود. فما هو المفید عبارت است از عدم الانتصاب الی قریش. این دیگه در اینجا عدم المرعة المنتسب الی قریش اثبات عدم قرشت هذه المرعه را نمی کند، اینو مستشکل قبول می کند. اما اونی که ما لازم داریم برای ادخال این فرد مردد در حکم عام، عدم المرأة القرشیه، عدم المرأة القرشیه نیست، بلکه عدم الانتصاب الی قریش هست. عدم الانتصاب الی قریش را می توانیم به استصحاب عدم ازلی ثابت کنیم. پس اگر استصحاب عدم انتصاب الی قریش کردیم، می توانیم بگیم این مرأة مردده داخل است در حکم عام. این اشکال جوابی که مرحوم عاشق در اینجا می فرماین در رد این کلام اینه که خب شما آمدین نتیجتا تغییر دادین مستصحب را، که ما قبلا مقید مع الغید می گرفتیم و الان شما مستصحب را ذات الغید گرفتین که الانتصاب عدم الانتصاب الی قریش، این را استصحاب می کنید. بحث در اینه که قبولم کردیم ما که غید دخالت دارد در داخل کردن فرد مردد در موضوع عام، نه ذات المقید. مرعه به ماهی مرعه مهم نیست، انتصاب الی قریش و عدم الانتصاب دخیل است. اگر ثابت شد عدم الانتصاب، فتدخل المرعه فی عموم المرعه تو تهیز الی خمسین. این معنای کلام. ولیکن انتصاب که قید است دو جور می شود لحاظ کرد، به یک نحوش حالت سابقه ندارد و به یک نحوش حالت سابقه دارد. اون نحوی که حالت سابقه دارد به درد ما نمی خورد، اون نحوی که حالت به درد می خورد حالت سابقه ندارد. پس از این طریق هم باز دست ما کوتاه می شود. توضیح مطلب، ایشان می فهمد تقید یک مرتبه به معنای ارتباط العدم بالانتصاب است، یعنی به نحو عدم نعتی، به نحو عدم نعتی، ارتباط العدم بالانتصاب. و اخرى به معنای عدم الانتصاب للمرء بنفسه بدون جهت نعتیت. می‌فرمایند تقید به معنای ارتباط العدم بالانتصاب که به نحو عدم نعتی باشد، این لازم نیست، لازم نیست که حتما به نحو عدم نعتی باشد. و اما به معنای عدم الانتصاب للمرء که به نحو عدم محمولی باشد، این متیقن است و می‌شود استصحاب کرد. علا ای حالین اضافه عدم الانتصاب چه به معنای ارتباط العدم بالانتصاب باشد، چه به معنای عدم الانتصاب للمرعه باشد، گرچه تغییری بین این دو هست و تفاوتی بین هما، ولی علا کلت تقدیرین اضافه به این مرعه لازم است، چون سخن در این مرعه مردده است. اگر این لازم است، این لزوم یک مقداری اشکال درست می کند و حاصل اون اشکال این است که این می شود اصل مثبت. جوابی که دادن در نتیجه برای توضیح مطلب و برای اثبات رسوندن کلام صاحب کفایه، میگه ما تمسک میکنیم ولی حاضیت مرعه، این در حقیقت جوابی از اشکال مرحوم آقای بروجردی هم خواهد بود، حاضیت مرعه در ظرف استصحاب لازم است یا در مقام تعبد به حکم استصحابی؟ حاضیت مربوط به زمان عمل هست. پس ما اونجایی که به استصحاب نیاز داریم عبارت است از این که ما استصحاب بکنیم عدم الانتصاب را الی قریش به نحو استصحاب عدم ازلی، و در این ظرف نسبت به ارکان استصحاب هیچ مشکلی ما نداریم، چون اون چیزی که متیقن ماست عدم الانتصاب است که در ازل بوده است، همون را هم در این ظرف شکی استصحاب کردیم. بعد از آنی که متعبد به حکم استصحابی شدیم، در ظرف تعبد نیاز به حاضیت داریم که هاذه المرأة المشکوکه لا تکون منتسبتا الی قریش. خب اگر در ظرف تعبد حاضیت آمد، نه در مورد جریان استصحاب و در ظرف تعبد استصحابی، بین مقام تعبد به استصحاب و مقام عمل به حکم متعبدون به فرق است. اگر اون چرا که عبارت است از حاضیت و تخصص و خصوصیت مرعه در ظرف تعبد به استصحاب، در ظرف جریان استصحاب باشد، میشه اصل مثبت. ولی اگر حاضیت مربوط به زمان تعبد به حکم استصحابی باشد، این اصل مثبت نخواهد بود، از قبیل تطبیق حکم کلیست بر فرد. دقت کردین؟ فلهذا مثبتیتی را که ادعا شده است به لحاظ حاضیت مرعه مردده، هیچ مثبتیتی به وجود نمیاد و اشکال از این نظر وارد نیست. فلهذا مرحوم شیخ میخوان نتیجه بگیرن به این که اون چرا که صاحب کفای قائل شده اند به عمل به اصل عدم ازلی، بلا اشکال خواهد بود، و اشکالاتی رو که تا اینجا بیان کرده اند همه اونا رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به ترتیب جواب دادن. این حاصل فرمایش ایشان. ولیکن مع ذلک کله، مرحوم شیخ نظر شریف خودشان این است که ما در اینجا به استصحاب عدم ازلی نمیتوانیم تمسک بکنیم. خودشان میفرمایند جهتش این است که عام ما معنون به هیچ عنوانی نیست. پس اگر معنون به هیچ عنوانی نیست، لذا ما تعبد به یکی از اون عناوین باقیه در تحت العام که لازمش تعبد به حکم عمومی باشد و حکم خاص را بخواهیم از باب مزاده خارج بکنیم، چون اگر ما متعبد به حکم عام شدیم، ضد حکم عام که عبارت است از حکم خاص، اون دیگه جاری نخواهد بود، چون در فرد خاص شما باید به احد الحکمین متعبد بشوین، به جمع بین حکمین متضادین نمیشود متعبد شد. لذا شما بخواهید استصحاب جاری بکنید و در نتیجه اجراء استصحاب فرد مردد را تعبدن داخل بکنید در موضوع عام و متعبد به حکم عام بشوید، از باب این که اگر متعبد به حکم عام شدید، دیگه نمیشود حکم خاص چون ضد اوست جاری بشود. اینا اصلا در جایی است که برای عام بعد از تخصیص ما ملتزم بشویم به این که او معنون است به عناوین، ولی اگر ما ملتزم به این عناوین نشدیم، دیگه بحث تمسک به استصحاب لازم نیست، پس موضوع ندارد. این حاصل فرمایشی است که مرحوم شیخ فرمودند. بعد می‌فرماید برای اخراج حکم عام یک راه این بود که اگر ما بر فرض تسلیم، پس تا اینجا نتیجه تحقیق این است که ما اصلا زیر بار این حرف نمیریم که نیازی به استصحاب عدم ازلی داشته باشیم، نه نتیجه وجودی می‌خوایم بگیریم از او که عنوان برای این فرد مردد درست کنیم غیر عنوان خاص که در السنه بعضی ها بود که عبارت صاحب کفایه هم اینجوری معنا کرده بودن که صاحب کفایه میگه عام بعد از تخصیص معنون است به کل العناوین الا هذا العنوان، و نه برای اخراج از دائره خاص لازم است ما تمسک بکنیم، چون معنون به عنوانی نیست. بعد از آنی که معنون به عنوان خاص نشد، همینقدر که تردید کردیم در تعنون به عنوان خاص، کفایت میکند که میگه عنوان خاص رو ما احراز نکردیم. اگر نکردیم، از اون یقین به بودن این در تحت عنوان عام نباید رفعیت کرد، الا اینکه آیا برای اخراج خاص اخراج فرد مردد از عنوان خاص حتما راه منحصر است برای اخراج. اونایی که چون تنزل ما این بود میگیم اگر کسی بگوید ما به اصل عدمی تمسک میکنیم نه برای احراز و عنوان وجودی برای فرد مردد بلکه برای احراز و عنوان عدمی، یعنی برای این که بگیم این فرد داخل در عنوان خاص نیست، که مرحوم آقای بروجیدی هم فرموده بودن عام بعد از تخصیص یک عنوان پیدا کرده است ولی اون عنوان عنوان عدمی است، عناوین وجودی در کار نیست ولی یک عنوان عدمی آمده است. وقتی گفته است اکرم العلماء لا تکرم النحویین، نتیجه می شود اکرم علمای غیر نحوی را. قبل از تخصیص بود اکرم العلماء، دیگه هیچی قید نداشت. بعد از تخصیص می شود علمای غیر نحوی. قبل از تخصیص این بود المرأت و تهیز الى خمسین، بعد از آمدن المرأت القرشیه تهیز الى ستین، اون عام اول اینجوری می شود المرأت الغیر القرشیه تهیز الى خمسین. دقت کردی؟ اینجور ما برای اون عنوان عدمی که غیر قرشی بودن است در این مثال یا غیر نحوی بودن است در مثال اول نیاز داریم به استصحاب عدم ازلی. مرحوم شیخ فرمودن نه ما نیازی به این هم نداریم، ولی معالن با چندین به اصطلاح دخل تصرف آمدن سر و صورت صحیحی به کلام صاحب کفایه دادن، ولی در بیان و تحقیقشان اینم نفی کردن، چون فرمودن همون جور که اول بحثم فرموده بودن ما بعد از تخصیص حکم اون موضوع حکم عام که عبارت از عنوان علما یا اینجا عنوان المرعه هیچ تغییری بعد از تخصیص نمی کند. چرا؟ چون الشیء لا ینقلب اما هو علی، به همون بیان دقیق حکمی که عرض شد. حالا این بیان مطلب دیگر که اینجا می‌فرمایند اینه که باز بر فرض تسلیم و تنزل است. حالا اگه ما باز تنزل کردیم گفتیم نه خیر، عنوان عدمی پیدا شده است، همونجوری که مرحوم آقای بروجیدی می‌فرمان لابد من العنوان العدمی، بر فرض تنزل و قبول این که یک عنوان عدمی میاد، برای این که ما این فرد مردد را نسبت به عنوان عدمی او را احراز بکنیم حتما لازم نیست که از راه استصحاب عدم ازلی وارد بشویم، راه دیگری هم وجود دارد که انشاءالله فردا عرض میکنیم. دقت کردیم بحث مثل ولناف هناک طریقون آخر چی میخواد بگرد؟ مرحوم شیخ منظور اینه که ما تا اینجا میگفتیم احتیاج ما به استصحاب عدم ازلی برای احراز عنوان عدمی است. حالا میفهمد برای احراز عنوان عدمی لازم نیست حتما از استصحاب عدم استفاده کنیم، راه دیگری هم وجود دارد که راه دیگر از طریق بیان مناقضه هست و دلالت التزام است نه مطابقه، که توضیح میدیم ان شاء الله فردا. سوال
اگر ما بگیم که آ وقتی آمد
تمام این تحلیلا اینجوری است ما قبول داریم، ولی کن این که میگیم حکم به عدد افراد موضوع منحل میشود این فقط به تحلیل عقلی است، ولی واقعا اینجوری است، یک حکم بیشتر نیست، این عقل او رو منحل میکند. انحلال عقلی غیر از اینی که واقعا اینجوری باشد، در ظرف انشا بحث انحلال نیست، چون اونجا اصلا نظر به افراد نیست، کل موضوع و عنوان کلی در نظر گرفته شده است، میخواد اصلا فرد در خارج باشد یا نباشد. اطلاق لحاظ قیود و رفض القیوده. خب ما اصلا میخوام بگیم قیدی نیست از اول، قیدی نبوده. چرا؟ چون وقتی قیدی نبود نه قید وجودی است نه قید ادبی، چون هر قیدی رو شما بعد از تخصیص بیارید معناش این است که انشایی که شده هست از طرف مولا متعلق انشا تغییر پیدا بکند، و حالی که تغییر پیدا نمی کند. چرا زیر بنا شده بشود؟